أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یکی از مباحثی که در بحث امام شناسی بحث مهمی است، حقوق و وظایفی است که امام و امت متقابلا به گردن یکدیگر دارند. حقوقی که امام به گردن امت داره، که امت هم در قبال امام وظایفی دارند، و برعکس حقوقی که امت به گردن امام داره، امام هم در قبال امت وظایفی داره. این بحث رو چون خودشون مطرح کردن، مثلا در نهج البلاغه که دو بار امیرالمومنین علیه السلام مطرح کرده، در رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام این بحث اومده، در جاهای دیگه هم اومده، چون خودشون مطرح کردن ما هم مطرح میکنیم، وگرنه شاید ادب حکم کرد که ما حداقل دیگه وظایف امام در قبال امت رو نگیم. حالا امت در قبال امام بله باید گفته بشه، و ما خودمون باید بدونیم که چه تکالیفی در قبال امام داریم که اگه انجام ندیم حق امام رو ادا نکردیم و وظیفه خودمون رو انجام نداده. مهمترین حقی که امام به گردن ما داره و بزرگترین تکلیفی که ما در قبال امام داریم، همون معرفت امامه و شناخت امام، که بقیه تکالیفی که ما در قبال امام داریم به نوعی فرع همین حقه. این حق اگه ادا بشه، اون حقوق بعدی خود به خود حاصل میشه. و متاسفانه این حق هم از اون حقوق فراموش شده در جامعه ما شیعیان. خب چقدر با امامامون آشنا هستیم، چقدر معرفت داریم نسبت به ائمه علیهم السلام. اگه این معرفت حاصل بشه، دیگه با یه شبهه مختصری که از کنم که معاندین، دشمنان و کفار مطرح میکنن، ما دیگه متزلزل نمیشیم. دیگه جوان من اینجوری نیست که تا شبهه مطرح شد فورا از کنم که متأثر بشه از شبهه. این برمیگرده به همین که این معرفت کما هو و حقه حاصل نشده. ما امام رو نشناختیم، وگرنه اگه امام رو میشناختیم مشکلات پیش نمی آمد. حالا اینکه این معرفت چجوری حاصل میشه، از چه راههایی حاصل میشه و ما چه وظایفی داریم، چطور میشه عرض کنم این معرفت رو تحصیل کرد، از راه تعقل، مطالعه و به علما مراجعه کردن. کتاب در این زمینه کم نداریم، منابع کم نیست. عرض کردم زیارت جامعه کبیره قریب 300 مقام و فضیلت درباره امام ذکر کرده. خب کسی اینها رو بخونه یاد بگیره، دیگه مشکلی باقی نمیمونه. این اولین که جاش خالی است و باید ما در این رابطه گام برداریم و باید تلاش کنیم که وقتی که میگن من اماموک، فقط صرف اسم از ما نمیخوان، معرفت شناسنامه از ما نمیخوان، امام میخوان. امامی که مفترض الطاعه هست، امامی که در عالم ملکوت حضور داره، امامی که حتی نزد همون فرشته ها حضور داره و خودش میگه ایشون من امامشم، بعضی ها میگه نه من امام ایشون نیستم. امامی که در عالم ملکوت و حتی در همین دنیا در هنگام احتضار امام میاد به محضر، میاد به بالین محتضر و محتضر چهره امام رو میبینه. 14 معصوم در بالین هر محتضری که از دنیا میخواد بره حاضر میشن. همینطور در عالم برزخ در عوالم دیگه مسئله هست، اون امام رو اونگونه بشناسیم. اگر ما سوال کردن امام شما کیه، ضمن اینکه حالا اون تاریخچه زندگیشون رو میدونیم، فضایلشون رو میدونیم، مناقبشون رو میدونیم، کرامت ها، معجزات اینها رو میدونیم و میدونیم که اینها واسطه فیض خدا هستن، میدونیم که اینها در واقع خلفاء الله بر روی زمین، اینها رو میدونیم. عرض کنم که این مطلب رو هم بدونیم که یکی از پرسش هایی که ما باید جواب بدیم همینه. دومین تکلیفی که ما در قبال امام داریم محبت امامه، که این محبت هم در واقع یک اکسیر اعظمه که اگر حاصل شد دیگه از خودم وجود انسان نورانی خواهد شد. نمیگیم وجود انسان به طلا تبدیل میشه، بلکه نه، وجود انسان به نور تبدیل میشه، انسان سراسر سعادت میشه. این محبت انقدر مهمه که اگر محبت اومد همه چیز حاصل میشه. این روایت رو فریقه نقل کرد که پیغمبر فرمود لوشتم الناسو علا حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. اگر مردم بر محبت علی ابن ابی طالب اجتماع می کردن خداوند اصلا جهنم خلق نمی کرد، چون جایی برای جهنم نبود. محبت کسی رو به عنوان جهنم باقی نمیذاشت، لازم نبود کسی بخواد جهنمی بشه. اون روایت دیگه هم که باز از روایت مشهوری است که همتون میدونید، الا من مات الا حب محمد و آل محمد اللهم صل على محمد، مات شهیدا مات سعیدا مات مغفورا له. هر کس با این محبت، با محبت اهل بیت علیهم السلام از دنیا بره، با هر مرگی که از دنیا رفته باشه شهید مرده و خوشبخت و سعید از دنیا رفته، مغفور الله از دنیا، البته چند تا جمله دیگه هم هست، آمرزیده از دنیا رفته. این محبت است که اساره آفرینشه، این محبتی که محور آفرینشه. حضرت ابراهیم علی نبی و آله السلام میخواد بر وجود خدا و بر ربوبیت خدا برهان اقامه کنه، حد وسط برهانش رو محبت قرار میده. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی. وقتی که شب همجا رو فرا گرفت، خب اون ستاره ستاره زهره میگم بوده که نورانیست و طلوع کرد، در مماشات با بقیه یا به هر دلیل گفت که خب این پروردگار باشه. فلما افلا قال انی لا احب الافلین. معنی حرفش اینه که پروردگار باید محبوب باشد، آفل غروب کننده ناپایدار محبوب نیست، پس ستاره پروردگار نیست. برهان اینه، دقیقا برهان منطقی است. چرا ستاره را قبول نکردی؟ چون دوستش ندارم. چرا؟ چون دل من، فطرت من، ذات من میگه که پروردگار تو باید محبوب باشه و آنچه نپاید دل بستگی را نشاید، ناپایدار محبوب نیست، وقتی محبوب نبود خدا نیست. یعنی محور برهان میشه محبت. از امام سوال کردن که آیا در دین، از امام صادق علیه السلام پرسیدن آیا در دین حب هم وجود داره، محبت هم وجود داره؟ امام فرمود حل دین الا الحب. اگر دین چیزی جز محبت هست، همه دین محبته. این محبتی که اگر در قلب انسان ایجاد شد، وقت انسان با امامش محشور میشه. امام باقر فرمود هر کس هر چیزی دوست داشته باشه با همون محشور میشه. اگر کسی یه سنگ رو دوست داشته باشه با همون سنگ محشور خواهد شد. این محبتی که ماها رو امامی میکنه و با این محبت ما این تکلیف رو انجام دادیم. البته اینو من باید خدمت شما عرض کنم، در مکتب پیروان اهل بیت، در مکتب تشیع، با جرأت محبت موج میزنه. هیچ جای دیگه شما این محبت رو نمیبینید. کجای دنیا سراغ دارید که برای امامشون، برای زیارت امامشون بیش از 20 میلیون و اکثرا پای پیاده این همه راه رو طی بکنه؟ این محبت شما هیچ جا پیدا نخواهید. این محبت خاصی شیعه. اینا چیز کوچیکی نیست. ما شاید به ظاهر که نگاه میکنیم، اگه دنیا بخواد همین کار انجام بده، همه قدرتمندهای دنیا بخوان جمع بشن بگن ما صدها میلیارد دلار خرج میکنیم تا 20 میلیون انسان رو یه جا جمع کنیم، با خرج خودشون، با زحمت خودشون، با همه خطرات تهدید کردن، چیکار کردن، ولی هیچ اثری نشه. این نتیجه محبته. این اون محبتیست که شما جای دیگه پیدا نخواهید کرد. خب شما ببینید یک حج مثلا فرض کنید که اون دست بالاش 3.5 میلیون نفر، تازه اونم قرآن جمع میکنه، اون هم اسلام جمع میکنه، نه دیگران نمیتونن اون کارو بکنن. ولی چه مشکلاتی، چه مسائلی، این 20 میلیون چطور سازماندهی شدن، کجا رفتن، چیکار کردن، کی میتونه این کارا رو بکنه؟ همه دنیا دست به دست هم بدن، همه قدرت‌های دنیا دست به دست هم بدن، میتونن چنین همایشی راه بندازن، چنین راهپیمایی راه بندازن؟ امکان نداره. این اون محبتی است که در جان شیعه نشسته. از این نمونه ها شما در تاریخ فراوان میبینید. این محبتی که میبینید که یاران آقا سید الشهدا سلام الله علیه رو در کربلا حرفای میزنن که وقتی انسان دقت میکنه، من دوست داشتم، کشته میشدم، بدنم رو میسوزوندن، خاکسترم رو باد میدادن، دوباره زنده میشدم، 70 بار این اتفاق میافتاد، باز هم در راه شما میجنگیدم و جانم رو فدای شما میکردم. اون یکی میگه من دوست داشتم 1000 بار کشته میشدم، زنده میشدم تا بتونم از شما دفاع کنم. زهیر ابن قیل، اولیش هم مسلم ابن اوسجه. اینا رو شما هیچ جا پیدا نخواهید کرد. در طول تاریخ تشیع این محبت، این موجی که ما داریم، دوستان عزیز، بقیه یک دریاچه یخبسته هستند. نه گریه دارند، نه شادی. موجی وجود نداره، عشقی وجود نداره، نه در عرض کنم موالید انسان محبت و شور و شادی مشاهده میکنه، نه در شهادت ها گریه و سوز، که این گریه ها هم عرض کنم که ارزشش، لذتش اگر از اون شادی ها بیشتر نباشه کمتر نیست. گریه برای آقا سید الشهدا سلام الله علیه لذتی دارد که همه شادی های عالم باش برابری نمی کنه. این نمونه ها رو شما در تاریخ تشیع فراوان می بینی. اون متوکل عباسی، اون مردی که قلدر و از کنم که بی ادب نسبت به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا نسبت به امیرالمومنین، و ستمگر که نسبت به اهل بیت انقدر ظلم و ستم کرده که داریم در این دوره، در دوره متوکل عباسی، فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها لباسی که ساتر عورتشون باشه که بتونن نماز بخونن نداشتن. با یه پیراهن به نوبت نماز میخوندن. یه چنین جوی رو حاکم کرده. خب یکی از شعرا رو، یکی از ادبا که در ادبیات عرب برای خودش دستی داره و از ادیبانی است که مثل به معروفه، مثل سکاکی، مثل سیبوی معروفه، ابن سکیت، ایشون رو آورده به عنوان معلم فرزندانش که به اونها ادبیات درس بده و خیلی آدم با تقوا و آدم عرض کردم ادیب صاحب نظر در ادبیات عربی. اجمالا میدونست که ایشون محبت اهل بیت رو داره. یه روز به عنوان امتحان که حالا ببینی که اون چی که دربارش میگن که ایشون شیعه هست یا نه، درست یا درست نیست، ظاهرا امتحانی هم از بچه‌هاش گرفته بودن و خیلی خوب از پس امتحان برآمده بودن و در واقع باید تشویق میکرد و در صدد تشویق کردن معلم و بچه هاش بود، از ابن سکیت پرسید که پیش تو فرزندان من محبوب ترن یا فرزندان علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین؟ خب این کسی که ذوب در محبت اهل بیت، خیلی ناراحت شد که به کجا رسیدش که بچه هاشو با امام حسن و امام حسین مقایسه میکنه. گفت غلام قنبره قنبر غلام علی، من بارها و بارها از خودت و همه ایل و توارت بالاتر میبینم، چه مقایسه میکنی؟ دستور داد زبانش از پشت کلش در آوردن. این محبت ها رو شما در طول تاریخ شیعه فراوان میبینید، تا همین امروز، تا همین امروز که عرض کردم این موج و این شرور و این سور و این غم و این حزن عاشقانه و این غم عارفانه رو جز در این مکتب پیدا نخواهید کرد. اینها مربوط به قلب میشه، دل در این مکتب زنده هست. این مکتب میشه اسمش داشت مکتب عشق، مکتب محبت. وظیفه دوم ما محبته. ممکنه دوستان بفرمایند خب محبت که دستوری نیست که بگیم شما باید فلانی دوست داشته باشی. عرض میکنم بله، خود محبت دستوری نیست، اما مقدماتش چرا؟ اگر ما امام رو بشناسیم، همون گام اول، امکان نداره دوستش نداشته باشیم. ساختار وجودی انسان طوری است که هر جا جمالی ببیند، کمالی ببیند، مجذوبش میشه، عاشقش میشه. خدا انسان اینجوری خلق کرده، فطرت انسان اینجوری است. میل به جمال و کمال در انسان در ذاتش به شکل عمیق و ریشه دار وجود داره. خب اگر زیباترین مصداق‌های زیبایی رو ببیند که اهل بیت علیهم السلام باشن، بالاترین مصادیق کمال رو ببیند که امام باشه، طبعا محبت حاصل میشه. پس مشکل اینه که این غبار جهل و هوای نفس و این پرده ها اومده جلو چشم ما رو گرفته. این پرده ها رو کنار بزنیم تا بتونیم اون جمال بی مثال امام رو از پشت پرده حقیقت ببینیم، اون وقت خواهیم دید که چطور ما محب اونها خواهیم شد و چطور مشتاق اونها خواهیم شد. یک مطلب که مطلب مهمی است که در واقع نتیجه همون معرفت میشه محبت، اون محبت فرع بر اون معرفته. و دوم این که اگر ما به دستوراتشون عمل بکنیم، اگر در چارچوبش اونها فرمودن حرکت بکنیم، خود به خود محبت تو دل ما جا خواهد گرفت. این آیه کریمه قرآن جالبه که میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم. پیامبر بگو که اینا راست میگن، خدا رو دوست دارن، از تو اطاعت کنن. اطاعت از پیامبر نشانه محبت خداست، نشانه اینکه انسان محب خداست، که اگر چنین شد انسان همیشه محبوب خدا و خدا هم مشکلاتش رو حل میکنه و گناهانش رو میبخشه. اگر ما در چارچوبی که شعر گفته حرکت کردیم، اگر اهل نماز شدیم، اگر اهل عبادت شدیم، اگر گناه نکردیم، محبت اهل بیت تو دل ما ایجاد خواهد شد. این نیاز به بحث داره، این نیاز به تفصیل داره که من از تفصیلش میگذرم. سومین وظیفه ما در قبال امام اطاعت از امامه، چون اصلا معنای امام همینه. معنای شیعه اینه که ما پا بذاریم جای پای امام، جای بریم و گام بذاریم که امام گفته، آنچه که او دستور داده انجام بدیم، اون چه هم که او نهی کرده اون رو کنار بذاریم. اگر این اطاعت حاصل شد، دیگه انسان به مقصد رسیده، دیگه با این اطاعت چیزی باقی نمیمونه. نمیشه که انسان مطیع امام باشه و هنوز باز خیال کنه که عرض کنم تو مقصد نیست. تأکید میکنم که این اطاعت در واقع چیزی جز همون ایمان به امام و پذیرش امام نیست، که اگر ما امام رو پذیرفتیم، نشانه این ایمان همون عمل به دستورات امامه. معلومه که ما او رو امام خودمون میدونیم، او رو پیشوای خودمون میدونیم و او رو مفترض و طاعه میدونیم. در رابطه با این که اطاعت از امام یکی از وظایف ما در قبال امام هست، در کافی هم یک باب باز شده، روایت فراوانی اونجا نقل شده که این هم باز مشخص. نکته بعدی، تکلیف بعدی ما خیرخواه امام بودنه. این خیرخواهی یه معناش اینه که چون نصیحت لعیمت المسلمین که تو روایت ما اومده و بعضی اشتباه کردن، خیال کردن که نصیحت یعنی موعظه کردن. نه، در عربی نصیحت معنی موعظه نیومده. تو فارسی ما به موعظه میگیم نصیحت، میخوام بگیم که موعظش کن، میگیم نصیحتش کن. در عربی نصیحت یعنی خیرخواهی، خالص بودن در قبال طرف، اسمش نصح نصیحته. این نصیحت امام یعنی خیرخواه امام بودن. حالا خیرخواه امام یه معناش اینه که ما عرض کنم که در قبال امام کاری نکنیم که مشکلی برای امام ایجاد بشه، اسرار ائمه رو ما فاش نکنیم، که اگه فاش کردیم این خیرخواهی نیست. مخصوصا در شرایط امروز که شما دو نفر با هم صحبت میکنید، ممکنه همزمان صحبتتون، تصویرتون، همه مشخصاتتون تو همه عالم پخش بشه، اسرار امام حفظ بشه. خیرخواهی اختزام میکنه که انسان اینجوری باشه. یا اینکه نه، ما نسبت به کسانی که اونها منصوب امام هستن، نایب امام هستن و در واقع از طرف امام برای ما تعیین شدن، خیرخواه اونها باشیم. اگر خیرخواه ولی فقیه بودیم به عنوان نایب امام زمان، ما خیرخواه امام زمان علیه السلام بودیم. این معنای النصیحه لعامه المسلمینه. که باز تاکید میکنم، بعضی ها عرض کنم که نامه های سرگشاده می نویسن، اگه نصیحت داری، اگه موعظه داری، خب خصوصی به موعظه کن. نامه های سرگشاده می نویسن که همه دنیا بفهمن، بعد هم میگن علت نوشتن این نامه همون جمله روایت بوده که نصیحت له، این که نصیحت نیست، این که شرخواهیه، که خیرخواهی نیست. اگه واقعا راست میگی، حتی موعظه میخوای بکنی، باید پنهانی موعظه بکنی. امام عسکری علیه السلام میفرماید من وعظ اخاه سرن فقط زانه و من وعظه علانیتن فقط شانه. حتی موعظه را مثلا نباید علنا نامه سرگشاده بنویسه، موعظه هم باید پنهانی باشه، اما نامه بنویسیم به همه دنیا مخابره بکنیم. بعد چرا این کاری کردی؟ داشتم نصیحت میکردم. النصیحت لعامه المسلمین. اولا این نصیحت نیست، موعظه. امام موعظه نمیخواد. و ثانیا موعظه هم باید پنهانی باشه. امام عسکری میفرماید هر کس برادرش رو پنهانی موعظه کرد، باعث زینت و آراستگی او خواهد شد. اگر آشکارا موعظه کرد، باعث ننگ و آرش خواهد شد. من وعظ اخاه و علانیتن فقط شانه. علانیت بخواد آشکار، بخواد نامه سرگشاده بنویسه، این دیگه موعظه نیست، این دیگه تنقیص و باعث آر شدن اون طرف میشه. خیرخواهی امام به اینه که ما در قبال امام عرض کنم که اون چی که مربوط به امام میشه. الان خیرخواهی نسبت به نظامی که بر ما حاکمه، به نظر بنده از مصادیق خیرخواهی برای امامه، از مصادیق خیرخواهی برای امام زمان علیه السلامه. بنده به نتیجه رسیدم، دلایل فراوانی هم دارم که الان دیگه جای بحثش نیست. خب من 3-4 تا از حقوقی که امام به گردن ما داره رو تقریبا فهرست کنه خدمتون عرض کردم. دیگه حقوق عرض کنم ما به گردن امام به نهج بلاغه ملاحظه بفرمایید و کتاب های دیگه که در این زمینه، مثلا در خود رساله حقوقی امام سجاد، این رساله رو مرحوم ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول نقل کرده. همه اون 50 حقی که اونجا در این رساله مشخص شده، همه رو آورده، از جمله حق رعیت به گردن امام و حق امام به گردن رعیت رو امام سجاد علیه السلام اونجا آورده. خلاصه عرضم تو این بخش امشب این شد که یکی از مباحثی که در امام شناسی مبحث مهمی است اینه که ما در قبال امام چه وظایف و تکالیفی داریم که من 4 تاش رو خدمت شما عرض کردم.
سلام علیکم آقا. سوال داشتم آقا، می‌خواستم بدونم چرا بعضی از اماما گاهن با افراد نامناسب ازدواج کردن؟ خیلی ممنون.
بله. که دو مورد در تاریخ ما داریم که در مورد امام مجتبی علیه السلام که با جعده دخترش اسد بن قیس ازدواج کرده، یکم امام جواد علیه السلام که با ام الفضل دختر مأمون عباسی ازدواج کرد. چند نکته رو باید عنایت داشته باشید. نکته اول این که علی الظاهر اینها ازدواج‌های بدی نبوده. اشعث بن قیس رئیس طایفه بنی کنده بوده و 12,000 شمشیر زن در رکابش بوده، یکی از فرماندهان سپاه امیر مومن علی علیه السلام بود، هرچند منافق بود، منافق بدی هم بود، در شهادت مولا دست داشت و دخترش هم امام مشتبه رو شهادت رسون، پسرش هم در شهادت امام حسین در کربلا دست داشت و به هر حال ظاهر این رو نشون نمیداد. در شفاهای گذشته خدمت دوستان عرض کردم که امام و پیامبر مکلفن بر اساس ظواهر کار کنن، نه بر اساس علم غیب، چیز ربطی به کار به وظیفه‌شون نداره. علی الظاهر این ازدواج بدی نبود، چون نه کافر بودن، نه فاسق بودن، نه عرض کنم بدنام بودن. یک نکته. نکته دوم این که منافع فراوان این ازدواج ها اگر بررسی بشه میبینیم که خیلی بیشتر از مضارش بود، مثل ازدواج های پیامبر. خب پیامبر میدونید که در سن 25 سالگی با خانمی ازدواج کرد که سنش از خودش بیشتر بود، تا بعد از سن 50 سالگی یعنی بیش از 25 سال پیامبر با همین خانم زندگی کرد دیگه، که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها باشه. بعد از اون که پیامبر هجرت فرمودن به مدینه، خب همسران دیگه رو انتخاب کردن. وقتی انسان دقت میکنه میبینه که غالب این ازدواج ها بلکه همش به دنبال مصالحی است، مصالح سیاسی، مصالح اجتماعی، مسائل دینی. یه سنتی باید بر افتاده بشه، یه سنتی که بدعت بد باید از بین بره. تنها راهش اینه که پیامبر با این ازدواج این کارو بکنه. با یه خانم ازدواج میکنه، یه طایفه که یک ماه محاصره بودن در اون طایفه ثقیف و دیگه نایی برای مسلمان ها واقعی نمونده بود، با یه ازدواج پیامبر همه اونها تسلیم شدن و شهر طائف سقوط کرد و یک شهر مسلمان شدن. ازدواج ها غالبا این مساله اینگونه درش بوده. در نسبت به ائمه علیهم السلام هم اینجوری بود. ازدواج امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام با دختر مأمون عباسی در واقع شیعه رو فرصت بهش داد که نفس بکشه. از کدام در دوره بنی عباس و از چه جور بود؟ این ازدواج در واقع جایگاهی برای امام جواد علیه السلام درست کرد که تونست حقانیت شیعه رو به همه برسونه. خب اونا بنی عباس مخالف بودن، نگران بودن که مثلا خلافت از بنی عباس بیاد به بنی هاشم، ولی زاب به شدت مخالف بودن. این که مأمون عباسی جلسه تشکیل میده، همه علمای عرض کنم که اونها رو جمع میکنه و امام جواد علیه السلام، اون یحیی بن اکثم و دیگران، این یک سند زنده است برای همیشه تاریخ شیعه که امام ما در سن مثلا 15-16 سالگی همه علما رو محکوم کرده. خب اگه این ازدواج نبود، اگه این بهانه نبود، این سند زنده تاریخ هم نبود. اون مناظره امام جواد علیه السلام با یحیی بن اکثم و دیگران، سوال جواب هایی که اونجا مطرح شد و اینکه همه اون بزرگان بنی عباس همه تسلیم شدن و بعد هم کمک هایی که این ازدواج به جون گرفتن شیعه و به حیات مجدد شیعه کرد، مصالحی به دنبال این ازدواج ها بود که اون مصالح نباید نادیده گرفته بشه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که به هر حال عرض کنم که امام هم برای اون عرض کنم که حرکت در مسیر تکامل که البته او در اوج کمال هست، این امور باعث این بلاها، مبتلا شدن به همسر بد که برای هیچ کس خدا پیش نیاره، اینها باعث رشد میشه. بعضی ها به خاطر همین صبر کردن با این گونه افراد به مقام های دست پیدا کردن که قابل تصور برای ما نیست. نسبت به ائمه علیه السلام همین مسئله به همین شکلش وجود داره. عمده اینه که ائمه علیه السلام مطابق با ظواهر. این نکته هم خدمت دوستان عرض بکنم، ازدواج هرگز برای کسی کرامت ایجاد نمیکنه. چون بعضی میخوام بگم مثلا فرض کنید که ازدواج پیامبر با بعضی ها باعث عظمت اونها بود یا برعکس. خب حضرت لوط پیامبر بون انسان های کافر فاسق هم جنس باز نمیدونم فاجر میگه من حاضرم شما با دختره من ازدواج کنید. این رابطه برخلاف امروز که البته این باید اینجوری باشه، باید دقت بشه، اما آیا صرف این سحر و ازدواج و اینها برای کسی مقام ایجاد میکنه؟ نه خیر، اینجوری نیست. خب زن پیامبر، زن لوط، زن نوح، اینا کافر بودن و هم راه و همکار دشمنان پیغمبر بودن. بنابراین اگر مثلا فرض بفرمایید که اینها با افراد از این دست ازدواج کردن، آیا باعث فضیلت اونها میشه؟ خیر، برعکسش هم اینطور هست. اگر کسی مثلا با دختر پیامبر ازدواج کرد، صرف این ازدواج با دختر پیامبر فضیلتی میاره؟ نه، اگه فضیلت میاره که حضرت نوح، حضرت لوط اون پیشنهاد نمیکرد. به هر حال این نباید باعث بشه که ما خیال کنیم که خود نفس این امر باعث فضیلت میشه. خدا ان شاء الله محبت اهل بیت رو در دلهای ما روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.